این افراد مورد تحت فشار قرار گرفتن. روزنامه نگاران و فعالین رسانه‌ای طی دو سه روز گذشته از سوی نهادهای امنیتی مورد تهدید قرار گرفتن، با اونها تماس گرفته شده، از اونها خواسته شده که بیان توییت هاشون رو یا چیزهایی که در شبکه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های مختلف نوشتن رو حذف بکنن. مشخصا گفته شده که وقتی نوشتن که رأی نخواهند داد مصداق تشویش اذهان عمومی هست و باید که اینها رو حذف بکنن. برخی روزنامه‌نگاران علنی این رو در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر اعلام کردن این فشارها رو، و برخی گفتن که مجبور شدن توییت‌هاشون مبنی بر این که رأی نخواهند داد رو حذف بکنن. این البته در ادامه فشارها بر فعالین رسانه‌ای، فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران هست. میدونیم که دو سه هفته پیش هم اینها تحت فشار بودن و تماس به نهادهای امنیتی باشون بود که علیه آقای ابراهیم رئیسی که کاندیدای انتخابات هست هیچ نقدی منتشر نکنند.
فرشته، در بخش اول صحبتامون پیرامون میزان مشارکت در انتخابات صحبت کردیم. با یک طیفی روبرو هستیم که خواهان تحریم هستن، یک طیف خواهان مشارکت در انتخابات هستن. آیا فقط به همین دو گروه خلاصه میشن افراد یا اینکه یک گروه سومی هم وجود داره؟
نه، این دوره تفاوتش با دورهای قبل همین گروه سوم هست. ما هر دوره تحریم کنندگان انتخابات رو داشتیم. هر دوره کسانی هستند که به نوعی رأی تکلیفی خونده میشن، همیشه حضور در صندوق رأی رو تکلیف خودشون میدونن، در کنار اون مردمی که حالا به امید تغییر یا هر چیزی در انتخابات شرکت میکنن. این دوره ما در کنار اینها گروهی رو داریم، مردمی رو داریم که به دلیل اینکه حالا رأیشون بی تأثیر بوده، تأثیرش رو ندیدن، به دلیل وضعیت اقتصادی کشور، ناکارآمدی دولت یا فاجعه هواپیما، فاجعه آبان 98 که هیچ حاضر نیستن در انتخابات شرکت بکنن، اما فعالیت به قولی علنی هم در این زمینه ندارن.
ممنونم فرصت بیشتر نداریم. اما شماری از احزاب اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران از نامزدی عبدالناصر همتی حمایت کردند. آقای همتی که پیش از ورود به رقابت‌های انتخاباتی ریاست بانک مرکزی ایران را عهده‌دار بود، حدود 30 سال است در پست‌های مدیریتی جمهوری اسلامی حضور دارد. ایلیا جزایری نگاهی کرده به کارنامه این نامزد انتخابات ریاست جمهوری.
13امین دوره عبدالناصر همتی از نامزدهای 13امین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با انصراف محسن مهرعلی‌زاده، اکنون همتی نامزدی است که برخی احزاب و گروه‌های جناح اصلاح طلب از او حمایت کردند. عبدالناصر همتی زاده سال 1336 سیاستمدار و اقتصاددان ایرانی. او سال 1359 به استخدام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی درآمد و در همین سازمان ارتقا یافت. او 9 سال مدیر کل خبر و 5 سال معاون سیاسی صدا و سیما بود. پس از صدا و سیما، عبدالناصر همتی از سال 1373 به مدت 3 دوره ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را عهده‌دار شد. او در این دوره نقشی کلیدی در طراحی و اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی در صنعت بیمه ایران را ایفا کرد. همتی در دوره مسئولیت حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی به مدت 5 سال عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی شد. عبدالناصر همتی از سال 1385 به مدت 7 سال مدیر عامل بانک سینا شد. پس از این دوره او مدیر عاملی بانک ملی ایران را بر عهده گرفت. همتی بار دیگر رئیس بیمه مرکزی شد، اما در سال 1397 حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پی نوسانات شدید نرخ ارز در ایران او را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرد.
اولا من که کلن 2.5 سال در دولت جناب آقای روحانی بودم و این 2.5 سال هم که همه میدونن من سفیر ایران در چین شدم، ولی به خاطر شرایط اضطراری بزرگان از من خواستن که بیام مسئولیت بانک مرکزی رو به عهده بگیرم.
ریاست او در بانک مرکزی با انتقادهای بسیاری از جمله از سوی مال باختگان بازار بورس مواجه شد. همتی حال که وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شده از سیاست‌های حسن روحانی انتقاد می‌کند.
اما هیچ کس نمی‌دانست که ایشان در دوران جنگ اقتصادی چگونه عمل خواهد کرد.
عبدالناصر همتی در انتظار نتیجه تلاش‌های تبلیغاتی خود در روز رأی‌گیری است. ایلا جزایری، رادیو فردا.
13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی برگزار می شود که در این دوره هم مانند دوره های گذشته زنان غایبان رقابت های انتخاباتی هستند. هرچند شورای نگهبان می گوید منعی برای ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد، اما تاکنون همه زنان داوطلب نامزدی مقام ریاست جمهوری رد صلاحیت شدند. همچنین بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی اقلیت های مذهبی هم نمی توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند. رویا ملکی گزارش می دهد.
13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و بلا تکلیفی یک اصل، اصل 115 قانون اساسی. رئیس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. این کوتاه‌ترین مشخصه از یک رئیس جمهوری در این اصل است که بزرگترین تبعیض‌ها را در بر دارد.
رئیس جمهور باید ایرانی الاصل، تابع ایران. بله، ایشون هم پیشنهاد دادن هستن. دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.
آقای دکتر روحانی، اسمتون دادم برید آقای
میخونم من اصلا یک متن به جای این عربدت پیشت رئیس جمهور باید از بین رجال دینی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.
بعضی از رای دهندگان به این اصل در سال 1358 بر این باور بودند که با این تعاریف قبل از هر ثبت نامی نیمه بزرگی از جمعیت ایران رد صلاحیت می شوند، زنان و اقلیت‌های دینی.
ما به امت اسلامی معتقدیم که امت شما می دونید بالاتر از ملیت است. به این ترتیب من معتقدم که شرط مسلمان بودن کافیه و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی هم باید باشه و مرد بودن هم لازم نیست. اینم تحصیل حاصله.
از آن روز 12 دوره ریاست جمهوری در ایران برگزار شده. شورای نگهبان در رویه 40 ساله در خانش و فهم از اصل 115 قانون اساسی و با استناد به واژه رجل سیاسی مهر تأیید صلاحیت را پای نام هیچ زنی نزده است. نمونهش این زن، اعظم طالقانی، فرزند آیت الله طالقانی که از سال 76 سه دوره به ساختمان وزارت کشور رفت و ثبت نام کرد تا به قول خودش تفسیر دو پهلو از رجل سیاسی را محک بزند، اما با تفسیر این اصل نامش هیچ وقت از زیر تیغ صلاحیت بیرون نیامد.
ببخشید، یک کلمه ای رو در این اصل به کار برده که این کلمه هرچند که قابل بحث هست ولی صریح و روشن نشان دهنده این نیست که مردم ایران اعم از زن یا مرد اگر واجد دیگر شرایط باشند میتونن رئیس جمهور بشن.
گرچه زنان برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری منع قانونی ندارند، اما در نهایت اینجا در شورای نگهبان مصادیق رجل سیاسی تعیین میشود.
ثبت نام که بلا مانع است، همیشه عرض کردم، و بحث های دیگرش هم باید به تدریج انشالله حل بشه. عرض کنم که نظر شورای نگهبان همیشه اعلام شده است با توجه به معیارهایی که ما در قالب رجل سیاسی مذهبی داریم، اعضای محترم هم بررسی میکنند و اعلام نظر هم شده است.
رجل سیاسی پرمناقشه ترین واژه اصل 115 قانون اساسی است که تعبیر و تفسیرش از سوی شورای نگهبان ابهامات زیادی دارد، تا جایی که مجلس 11 را بران داشت تا شفاف شدن دامنه شمول جنسیتی این اصل را اصلاح کند، خواستی که به سرانجام نرسید و همچنان در ابهام ماند.
مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی میتوانه قوانین در حوزه‌های مختلف رو تدوین بکنه و مسبب بکنه. بنابراین در خصوص ویژگی‌های ریاست جمهوری نیز مجلس شورای اسلامی دقیقاً میتوانه تعیین بکنه که رئیس جمهور میتواند زن و مرد باشه و طبیعی است که طبق هر مسببه دیگه به شورای نگهبان ارجاع داده میشه و شورای نگهبان میتوانه در اون خصوص نظر بده.
اما آیا مجلس میتواند رجل سیاسی را بازتعریف کند؟
به نظر میرسه که با توجه به اینکه تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده، شاید تا کنون مجالس تصور میکنن که تفسیر اینکه واژه رجال چیست به عهده شورای نگهبان هست، ولی در واقع مجلس میتونه چنین کاری رو بکنه.
اما این پایان ماجرا نیست. اصل 115 قانون اساسی در شفافیت کامل این بار دست شورای نگهبان را در حسب نیمه دیگری از جامعه باز گذاشته است.
بچه قانون اساسی گفته که رئیس جمهور اهل سنت نمیتونه باشه از عزیزان شیعه. این بزرگترین اشتباهی که در قانون رخ داده، این اولی قدم در جهت تبعیض.
اصل 115 قانون اساسی بدون هیچ شبهه‌ای رجل دینی را افرادی می‌داند که پایبند به دین و مذهب رسمی ایران باشند.
اصل 115 قانون اساسی تصریحاً تبعیض آشکار علیه تمامی اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران است. نه تنها اهل سنت، مسیحیت، یهودیان، بهائیان، زرتشتیان، یارسانان به طور کامل در ایران حسب این اصل مشمول تبعیض آشکار قرار گرفتند و اینها از حق طبیعی مشروع و قانونی برای رئیس جمهور شدن به طور کامل محروم شدند. بنابراین این اصل در تعارض با اصل سوم قانون اساسی و خصوصا اصل 19 قانون اساسی است که در اونجا تصریحاً اعلام می‌داره که تمام ایرانیان آری از نژاد، زبان و مذهب و دین بایستی یکسان و برابر باشند. از دیگر سو اینو بایستی در نظر بگیریم دولت ایران بسیاری از کنوانسیون‌های بین المللی خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته که طبق ماده 2 این اعلامیه همگان بیسی یکسان و برابر باشند.
یک اصل با دو تبعیض، برداشت آزاد و یکسویه شورای نگهبان از رجل سیاسی و دینی، یکی شفاف دیگری مبهم، یکی زنان را منع می‌کند دیگری اقلیت‌های دینی را. این گام اول هر انتخابات ریاست جمهوری در ایران است که از آغاز آزادی بخش بزرگی از جامعه را قدغن می کند. رویا ملکی، رادیو فردا.
آسیب دیدگی و فرسایش خاک، انرژی، آلودگی هوا، کمبود آب و نابودی جنگل ها و مراتع از چالش های مهم زیست محیطی ایران هستند. اما برنامه نامزدان ریاست جمهوری برای از بین بردن این چالش ها چه بوده؟ برای پاسخ به این پرسش اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست از تورین ایتالیا همراه ماست. خانم بهرامی، مسائل و معضلات محیط زیستی چقدر در مناظرات، شعارها و وعده های نامزدهای ریاست جمهوری جا داشتند؟
راستش اگه خلاصه بخوام بگیم هیچی عملا، به خاطر اینکه در مجموع تمام اون افرادی که ما در قالب اون 7 نفر کاندیدا میدیدیم عملا خودشون بخشی از مصیبت و ماجرای محیط زیست و منابع طبیعی هستن که ما امروز داریم زیست و زندگی میکنیم. از معاملات و تصرفات آستان قدس رضوی گرفته تا احکام سنگین برای کنشگرها و فعالین حوزه محیط زیست و بعد مافیا و قاشاق حیات وحش، اوضاع وخیم وضعیت انتخاب وزرا در حوزه نیرو، در حوزه صنایع، رئیس سازمان محیط زیست که اینا همشون بخشی از بدنه دولت روحانی بودن و بعد به نظرم میرسه که تمام این نگاه بسته نسبت به سیاستگذاری ها و نسبت به حوزه اقتصاد که عملا تاثیر مستقیمش رو میگذاره روی حوزه مدیریت و سرمایه گذاری و اختصاص سرمایه گذاری برای مسئله توسعه و رفاه، برای اینکه ما وقتی در مورد حوزه محیط زیست حرف میزنیم در مورد یک پیوند عمیق با مسئله رفاه و توسعه پایدار صحبت میکنیم، سرمایه گذاری برای نسل آینده بجز مشکلات جدی که حتی مسائل مشکلات جدی که حتی در قانون و حتی در برنامه‌های آینده نگاری ایران، در برنامه‌های آمایش سرزمین ایران، پروژه توسعه ایران که تا 2024 پیش بینی شده، همه اینها مشکلات جدی رو در حوزه آب، در حوزه انرژی‌های فسیلی، در حوزه نقش ایران در خاورمیانه، در حوزه امنیت مواد غذایی به روشنی نشون میده و متاسفانه هیچ کدوم از اینها در این مناظرات و بحث‌های جایی نداشت. البته کسانی مثل من و مردم فکر می‌کنم که حتی امیدی هم به باز شدن طرح این مباحث نداشتن.
چالش‌های محیط زیستی در دولت حسن روحانی رو چگونه بررسی می‌کنید؟ آیا تلاشی صورت گرفت؟ چقدر تلاش صورت گرفتش برای از بین بردن اونها؟
آقای روحانی در واقع به عنوان محیط زیستی ترین دولت خودش رو معرفی کرد. کارت عضویت در سازمان محیط زیست رو برای خودش و وزراش صادر کرد و شعار اولش هم حفظ و احیای دریاچه ارومیه بود و مسئله سوخت مازوت و مسئله مدیریت پسماندها، موضوع کشاورزی، توسعه کشاورزی، همه اینا مواردی بود که در دولت روحانی مطرح شد. اما به نظرم میرسه که دولت روحانی در چند فاکتور بسیار مهم به بدتر این شکل ممکن عمل کرد. در انتخاب وزرای تکنوکراتی که از دوره‌های متفاوت اصلاحات فقط از پستی به پست دیگه تغییر کردن و در نهایت سیاست‌گذاری‌هایی که انجام دادن محصول شد وضعیتی که ما امروز داریم زندگی می‌کنیم، چه از وزیر انتخاب وزیر نیرو، چه از وزیر کشاورزی و وزیر صنعت و معدن و وزیر نفت همینطور. موضوع دومی که باید طرح بکنیم مسئله تخصیص بودجه‌هاست و اینکه خب دولت هیچ برنامه‌ریزی جدی رو ارائه نکرد، نتونست هیچ چانه‌زنی بکنه با مجلس و از طرفی نتونست حتی ملزم بکنه نهادهایی که در سایه، به قول گفتگوهایی که ما کم هم این عبارت رو نشنیدیم، نهادهای مذهبی، نهادهای نظامی، بتونه دست اونا رو از حوزه تصرف محیط زیست، مافیای محیط زیست، مافیای حوزه آب خصوصا کوتاه بکنه. و ما چندین حوادث طبیعی داشتیم از سیل و زلزله که مدیریت اونا همچنان سایش بر سر زندگی مردم سنگینی میکنه و به نظر من یکی از مهمترین مسائل موضوع آبه که ما میتونیم حتی به تشنجه اجتماعی کشیده شد و امروز آماری منتشر کرد سازمان فاو در مورد پیشبینی افزایش قیمت مواد غذایی عصری که نشون میده نسبت به امسال، نسبت به خرداد سال قبل، چیزی نزدیک 40% قیمت مواد غذایی رشد خواهد داشت در سطح جهانی و این نشون میده که ما در مورد امنیت غذایی هم نیاز به برنامه گسترده داریم که مستقیما ربط پیدا میکنه با حوزه توسعه روستایی، توجه به زندگی کشاورزان و روستاییان، عشایر که امروز در بدترین وضعیت زندگی میکنند. و به نظر من میرسه که به همه اینها باید عامل طبیعی تاثیر تغییر اقلیم اضافه بکنیم که مدیریت بد و انحصاری روی حوزه محیط زیست بر اون سایه انداخته. من فکر میکنم که مجموع اینها رو در واقع نقطه ختامی گذاشت برای آقای روحانی وضعیتی که دولت‌های متفاوتی رقم خورد بر سرنوشت منابع طبیعی ایران.
سپاسگزارم خانم اعظم بهرامی از اینکه با ما همراه بودید. 4 سال دوم ریاست جمهوری حسن روحانی شاهد اعتراضات گسترده و پرشمار نیروی کار در ایران بود. از معلمان و فرهنگیان گرفته تا کارگران و پرستاران و بازنشستگان برای احقاق حقوق از دست رفتهشان دست به اعتراض زدند. اعتراضهایی که با سرکوب نیروهای امنیتی و بازداشت معترضان همراه بود. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
تجمع کارگران و بازنشستگان معترض در مشهد شیراز عراق اصفهان تبریز و شهرهای دیگر ایران در آستانه انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری ایران شعار مشترک این تجمعات تحریم انتخابات است. در حالی که همه داوطلبان ریاست جمهوری ایران شعارهای اقتصادی و وعده بهبود معیشت عمومی می‌دهند، معترضان بی‌اعتنا به این وعده‌ها آنها را دروغ خوانده و از عدم مشارکت در انتخابات می‌گویند. اما حرف معترضین چیست و چطور از عمل کرده دولت ها ناامید شدند؟
با توجه به نزدیک شدن انتخابات ما میبینیم که شعار تحریم انتخابات به ویژه از سوی بازنشستگان داده شده. این نشانه ناامیدی اونها هستش از وضعیتی که الان دچار شدن، به خاطر اینکه هر دولتی که اومده وعده بهبود زندگی اونها رو داده ولی در عمل وضعیت بدتر و بدتر شده.
ایران در 5 سال گذشته به طور مداوم شاهد اعتراضات کارگران، بازنشستگان، مستمری بگیران، معلمان و به طور کلی نیروی کار در خیابان‌ها بود.
طی 4 سال گذشته وضعیت کارگران، بازنشستگان و مزدبگیران در ایران اگر نتونیم بگیم روز به روز، ماه به ماه در حال بدتر شدن بوده. کافی نگاهی به سبد معیشت کارگران و مزدبگیران بکنیم. طی سالهای گذشته به ویژه این 4 سال گذشته گرانی ها به شدت رفته بالا و خب سطح دستمزدهایی که تعیین میشه به رغم تبلیغات دولت که بالاتر از نرخ تورم و یا مساوی با اون بوده به شدت از سبد معیشت یا خط فقر پایین تر رفته، به گونه ای که به گفته تشکلهای حتی به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی ایران شاید کفاف 1 هفته زندگی کارگران، مزدبگیران و خانواده های اونها رو بده.
قسمتی از اعتراضات دهه اخیر همچون تجمعات کارگران هپکو و آذراب در عراق و کارگران هفت تپه نسبت به سیاست های خصوصی سازی بود.
4 تا کارگر رفتن خودشون رو آتیش زدن برای 1200 لعنت به این زندگی.
گروهی دیگر از اعتراضات مانند اعتراضات سراسری پرستاران نسبت به موقتی سازی نیروی کار و عدم امنیت کاری و اقتصادی شکل گرفتند.
برای انصاف حقوق پایمال شدمان به میز خدمت مراجعه کردیم.
اعتراضات مداوم و معلمان و فرهنگیان حق التدریسی در 5 سال گذشته از این دست هستند.
جامعه معلمان ایران که حدود 900 هزار نفر رو در بر میگیره بیش از 3 دهه که نوعی افت منظم شرایط کار و زندگیشون رو شاهد هستن. این وضعیت نامطلوب هم شامل سطح دستمزد و حقوقشون میشه، هم شامل منزلت اجتماعی و هم شامل شرایط کاری در محیط‌های آموزشی به خصوص برای معلمینی که پیمانی و حق و دسترسی هستن. در همه کشورهای دنیا معلم‌ها بخش طبقه متوسط به شمار میان، در حالی که در ایران این شرایط نامساعد باعث شده که اونها در حقیقت به سطح گروه‌های تهی‌دست جامعه سقوط بکنن.
و اعتراضات دیگر مثل تجمعات اعتراضی کارگران و بازنشستگان نسبت به حقوق معوقه، دستمزد پایین، عدم همسانسازی و فساد سیستماتیک در صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی.
از شدت گازش کاور نمیتونیم حرف بزنیم، نه جلو پامونو میدیدیم، نفس نمیتونستیم بکشیم. به حق چه جرمی؟ به جرم این که به حق خودمون اعتراض کردیم.
مخالفت همه جانبه با شکلگیری سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و تهدید و زندانی کردن فعالان کارگری نشانه دیگر از این عزم همه جانبه نظام بر سرکوب جنبش‌های کارگری است. در حالی که حرف‌های کلی رهبر جمهوری اسلامی در واقع زمینه‌ساز نادیده گرفتن بیشتر مطالبات کارگران می‌شود.
در جمهوری اسلامی البته حق کارگران بیش از جاهای دیگه است. علت همین است که در جمهوری اسلامی از اول تشکیل این نظام دشمنان و بیگانگان و بدخواهان تلاش کردن جامعه کارگری رو در مقابل جمهوری اسلامی قرار بدن، خیلی وسوسه کردن و جامعه کارگری محکم ایستاد، در خدمت نظام ایستاد، در کنار نظام ایستاد.
در این حال که در وعده‌های انتخاباتی هیچ کدام از کاندیداها نشانی از کارگران، مستمری بگیران و مطالباتشان دیده نمی‌شود، بسیاری از آنها با اتکا به نامگذاری سالانه آیت الله علی خامنه‌ای و شعار رفع موانع تولید زمینه را برای امتیازدهی بیشتر به کارفرما و محدودیت بیشتر برای کارگران و نادیده گرفتن حقوق آنها هموار می‌کنند.
این وضعیت موجب شده که ما می‌بینیم بازنشستگان طی ماه‌های گذشته تجمع‌های بسیاری در چندین شهر و یا حتی در 20 شهر ایران داشتن و خواهان افزایش سطح دستمزد خودشون، اجرای قانون همسانسازی دستمزدها و همینطور برخورداری از بیمه رایگان میشن.
معلمان و فرهنگیان هم چنین سرنوشتی را از سر گذراندند.
معلم ها در سه دهه گذشته برای دگرگون کردن شرایط نامطلوب کار حرفه خودشون بارها دست به اعتراض زدن و گاهی وعده هایی هم به اونها داده شده، ولی کمتر این وعده ها عملی شدن و مسئولین خیلی موقع به جای درک خواست ها و مطالبات اونها دست به تهدید معلم ها زدن و یا حتی فعالین سندیکایی زندانی کردن یا عدت و آزار کردن. خشم و سرخوردگی بزرگ معلم ها امروز با در واقع مراجعه به این واقعیت های تلخ و این تجربه های تلخ قابل درکه.
به نظر می رسد سیاست هایی چون خصوصی سازی، موقتی سازی نیروی کار، اختلاف طبقاتی و عدم همسان سازی که همه و همه نروی کرده دولت ها که خط مشی سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی به شمار می روند، همه در راستای ایجاد نیروی کار ارزان و کم هزینه در اینان هستند، امری که از سوی معترضین درک شده و انتخابات و رویکرد دولت ها را برای آنها بی‌معنا می کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
ورزش ایران در سالهای گذشته با چه چالش‌هایی مواجه بود و از دوران 8 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی در این عرصه چه کارنامه‌ای بر جا خواهد ماند؟ برای گفتگو در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، صبحت بخیر. در ابتدا دستاوردهای ورزشی آغاز کنیم. چه مواردی رو میشه جزو افتخارات ورزشی این دولت قلمداد کرد؟
درود مهدی جان. اگر همین پرسش رو جویا بشیم از تیم ورزشی حسن روحانی در 8 سال گذشته، اونها هیچ برتری مشخص و ویژگی برجسته‌ای که این دولت رو در عرصه ورزش با دولت‌های پیشین حتی در همین نظام جمهوری اسلامی مقایسه کنیم نمیتونن بیان کنن، صرفا در نهایت به همون آمار تعداد مدال‌ها که این تعداد مدال گرفتیم، طلا، نقره، برنز، که در دولت‌های قبلی هم همین جور بوده، یک عددی رو اعلام می‌کنن که مدال به دست آوردیم، ولی خود این مسئله که آیا مدال‌ها رو میشه منتسب کرد به دولت، ورزشکارانی که مدال آوردن خودشون معترض بودن، پاداششون عقب افتاده، شکایت داشتن، اعتراض کردن، بیانیه امضا کردن، از این لحاظ به راستی بدون اغراق دولت حسن روحانی در عرصه ورزش کارنامه مردودی می‌گیره و به هیچ وجه این دولت نه تنها باعث رشد و توسعه و پیشرفت ورزش قهرمانی و همگانی نشد، بلکه باعث درجا زدن و در بسیاری از رشته‌ها پسرفت ورزش در ایران شد طی 8 سال گذشته.
امید، افتخارات هم به نوعی با چالش همراه بوده، اما نقاط تاریک و انتقاد برانگیز دولت حسن روحانی در عرصه ورزش شامل چه مواردیه؟
یک سیاهه بلند بالاست. میشه از انتخابات فدراسیون‌های ورزشی شروع کرد، مسئله مهندسی انتخابات، این که هر کسی رو مد نظرشون بود بدون تخصص در اون رشته ورزشی تحت عنوان انتخابات از صندوق رای، صندوقی که رای دهندگانش رو خودشون میچیدن و نامزدها رو خودشون انتخاب میکردن، تایید صلاحیت و رد صلاحیت داشت، درست مثل شورای نگهبان، و این انتخابات لطمات بسیار شدیدی به فدراسیون‌های ورزشی زد. مسئله مالی که فدراسیون‌ها همه در مضیقه بودن، با مشکل مواجه بودن، و مهاجرت گسترده ورزشکاران که همین حالا در آستانه المپیک، تیم پناهندگان المپیک بیشترین ورزشکارانش ایرانی و سوریه‌ای هستند.
مهدی، کوتاه به دلایل این مهاجرت‌ها اشاره می‌کنی؟
جالبه که مهدی جان به نسبت بقیه کشورها که در تیم پناهندگان حضور دارن، فقط ایرانه که ورزشکارانش قهرمان جهان بودن، شناخته شده هستن. بقیه رشته‌ها پناهندگانش ورزشکاران مطرحی نیستن. عمده‌ترین دلایلش یک مسئله دخالت سیاست در ورزش، همین بحث اسرائیل بوده، مسائل مالی، تبعیض‌ها و همچنین
بعد مسئله حجاب در مورد به عنوان مثال شطرنج بازان.
همینطوره.
خب مهدی، بحث حجاب شد، وضعیت ورزش زنان در ایران به نسبت سالیان قبل از حسن روحانی چطور بوده در این مدت؟
اگر سیر مهاجرت ها رو بگیم، در دوره های قبلی هم وجود داشته، دولت حسن روحانی رکورددار مهاجرت زنان ورزشکار، اصطلاح مهاجرت رو وقتی به کار میبریم از اون بغضی که در ماجراست کم میکنیم، پناهندگی، فرار، گریز از کشور. در بیانیه کیمیا علیزاده به این موارد اشاره شده بود، نوشته بود که سرکوب زنان در ایران، تبعیض گسترده، استفاده ابزاری از زنان مدال‌آور، و دیدیم یکی از مهمترین افتخارات ورزشی برای زنان ایران قهرمانی فوتسال در آسیا بود که پاداششون رو بعد از 3 سال اعتراضات گسترده که انقدر در رسانه‌های داخلی و خارجی باستا پیدا کرد، اون پولی که ارزشش 1/5 شده بود رو با اخذ مالیات به بازیکنان پرداختن. چقدر اوضاع برای ورزش زنان ایران متاسفانه هم از لحاظ تبعیض‌ها، هم امکانات، قراردادها، باشگاه‌های جالبه، باشگاه‌های دولتی که در ورزش فعالیت می‌کنن اصلا ورزش زنان رو تحویل نمی‌گیرن. و یادآوری یک نکته که حسن روحانی دوره دوم انتخابات ریاست جمهوریش تبلیغاتش در استادیوم‌های ورزشی با حضور زنان بود و این وعده رو می‌داد که من درب استادیوم‌ها رو به روی شما باز می‌کنم، ولی نه تنها این کارو نکرد، بلکه حتی فاجعه مرگ دختر آبی که در دنیا هم به شهرت رسید در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و تیم ورزشی او که اغلب چهره‌های امنیتی هستند به جا گذاشته شد.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
خب، همچنان بیننده و شنونده ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. حالا میرسیم به بخش مرور رسانه‌ها و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حالی برگزار میشه که در هفته گذشته گزارش‌های مختلفی در رسانه‌های ایران و از جمله مطبوعات و روزنامه‌های ایران درباره نظرسنجی‌های انجام شده و میزان مشارکت پایینی که برآورد شده به چاپ رسیده یا منتشر شده. روزنامه همشهری یکی از این نظرسنجی‌ها رو منتشر کرده، نظرسنجی که مربوط است به میزان اقبال مردم به مناظره هایی که برگزار شد. 3 مناظره برای کاندیداهای ریاست جمهوری مورد تایید شورای نگهبان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که به نوشته روزنامه همشهری بر اساس نظرسنجی که ایسپا مرکز نظرسنجی وابسته به جهاد دانشگاهی انجام شده، بین 30-37% مردم این مناظره ها رو در اساس دیدن و توجهی به اون داشتند. روزنامه آرمان ملی یه گزارشی در طول هفته گذشته منتشر کرد درباره این که مناقشه هست بر سر کنارگیری این 4 کاندیدا به نفع ابراهیم رئیسی، که از این 4 کاندیدا 2 نفرشون سعید جلیلی و آقای زاکانی از کنارگیری کردند، انصراف دادن. محسن رضایی و امین حسین قالی‌زاده هاشمی همچنان هستند. در اون طرف هم جناحی نزدیک به جناح، یعنی کاندیداهای نزدیک به جناح اصلاح طلب هستند. مهر علیزاده کنارگیری کرد و عبدالناصر همتی همچنان در انتخابات باقی مانده. این در حالی هست، این کنارگیری های به نفع ابراهیم رئیسی بیشتر تو جناح اصولگرا، که روزنامه کیهان پیش از یکی دو روز پیش از این کنارگیری‌ها به این کاندیداها هشدار داده بود و نوشته بود که شما باید به نفع رئیسی کنار برید و اگر نرید مرتکب گناه نابخشودنی شدید، چون ممکن هست با همه این شرایطی که پیش آمده و میزان مشارکت حداقلی که در جریان هست، روزنامه کیهان پیش بینی کرده بود که اگر این کاندیداها باقی بمونن ممکن است رئیسی نتونه رأی لازم رو برای برنده شدن در انتخابات کسب کنه. همزمان روزنامه آرمان ملی جلال خوش‌چهره تحلیلگر مسائل سیاسی یادداشتی منتشر کرده و نوشته که این در ماجرای کنارگیری و فشارهایی که برخی از این کاندیداها آمد برای کنارگیری بکنند، سهم‌خواهی در جناح اصولگرا پیش از در دست گرفتن دولت آغاز شده و فشارهای مختلفی هم از طرف کسانی که تو ستاد رئیسی هستند وارد شده به برخی از کاندیداهای اصولگرا، و در مقابل یکی دو نفر از اونها مثل محسن رضایی و امیرحسین قاضی‌زاده حاضر نشدن کنارگیری بکنن تا این لحظه، به این دلیل که میخوان امتیازاتی رو کسب کنن. این هم نگاه روزنامه آرمان هست به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سهم‌خواهی اصولگرایان پیش از رسیدن به دولت.
کردم که انتخابات ریاست جمهوری بسیار مهم است. سرنوشت کشور دست آحاد مردم.
خب از سه‌شنبه پخش مجموعه‌ای به عنوان حباب وعده ها در صبحانه با خبر آغاز شده. سه قسمت از این مجموعه پخش شده و امروز قسمت چهارم پخش میشه. مهدی بیگی همراه ماست تا در رابطه با بخش چهارم این مجموعه صحبت کنه. مهدی شاهده چه مسائل اقتصادی خواهیم بود در این قسمت؟
مهدی در بخش چهارم ما به بیکاری میپردازیم، یکی دیگه از مشکلات بزرگ اقتصادی ایران. حسن روحانی 8 سال پیش وعده داد که مشکل بیکاری رو حل کنه و فضای کسب و کار رو بهبود ببخشه. اون زمان از خانواده ها پرسید کدوم خانواده است که مشکل بیکاری نداشته باشه. ما امروز میتونیم همین سوال رو از حسن روحانی بپرسیم با توجه به تصاویر اختصاصی که از ایران به ما رسیده و در اون حکایتی میبینیم از بیکاری فراگیر، از افزایش تعداد دستفروش‌ها، از افزایش تعداد کودکان کاری که داخل زباله‌ها می‌گردن تا بتونن ضایعات جمع کنن و بتونن معیشت خودشون و خانواده‌هاشون رو تأمین کنن. و جدیدترین آمار مرکز آمار ایران حکایت تلخی رو بیان می‌کنه از بیکاری جوانان. به گزارش این مرکز در 8 سال گذشته بیش از 1,000,000 جوان بین 15 تا 24 سال از سنین در سنین پویایی اشتغال از گردونه اشتغال خارج شدند. وضعیت بیکاری در استانهای مرزی به مراتب بدتره. از 10 استانی که بیشترین تعداد بیکار رو دارن، 6 استانشون در استان مرکز در استانهای مرزی قرار دارن. با این وجود مرکز آمار ایران اومده نرخ بیکاری در زمستان 1399 رو 9.7 اعلام کرده، آماری داله. که عده زیادی با شنیدن اون خندهشون میگیره و میپرسن چطور ممکنه با وجود رکود شدید اقتصادی و شیوع کرونا تعداد بیکارا کم شده باشه. این سوالی که فریدون خاوند در این بخش بهش جواب میده.
سپاسگزارم مهدی بیگی. ازتون دعوت میکنم که به تماشای قسمت چهارم مجموعه حباب وعده ها بشینید.
من از مردم میپرسم کدام خانواده هست الان که بیکار نداشته باشه؟ کدام خانواده هست که با مشکل بیکاری مواجه نباشه؟ ما نمیتونستیم این مشکل حل بکنیم. امروز حداقل 3,300,000 بیکار ما داریم. هوا بس ناجوان مردانه سرد است. برنامه من نجات اقتصاد کشور است.
مشکلات ما اینه که زمانی که کار میکنیم حقوق داریم، زمانی که کار نکنیم حقوق نداریم، بیمه که نداریم. اگر خدای نکرده بخوریم زمین، دستمون به هیچ جا بند نیست که بریم بیمه بکنیم نکنیم. کسی رو داشته باشیم کمکمون بکنه یا ساپورت بشیم.
15 تا ما نیرو داشتیم اینجا، از 15 تا 5 تاشون رو مجبور شدیم کم کنیم به خاطر شرایط کاری، کمبود مشتری.
بیکاری از مشکلات بلند مدت اقتصاد ایران است. از قولهای اولی که بیشتر نامزدهای ریاست جمهوری هم میدهند رسیدگی به مشکل بیکاری است.
867,000 فارغ التحصیل دانشگاه امروز بیکارند.
حسن روحانی هم حل این مشکل را اولویت اول دولتش خوانده. 4 سال پیش در پایان دولت 11 به گفته خودش آمار آن 3,300,000 بیکار سال 92 به این نحو تغییر کرد.
در این دولت 2,000,000 شغل جدید برای جوانان ما، برای میان سالان ما ایجاد شده است. اما غصه ما تمام نشده است، اما رنج ما تمام نشده است. ما اگر 2,000,000 سر شغل و کار رفتن، بیش از 3,000,000 نفر بیکار هستند.
به نظر هرچه بیشتر پیش می رفت نتیجه کمتری می گرفت.
حدود 5 سال نیم تقریبا.
و این حرف ها که حکایت از آب در هاون کوبیدن دارد.
یکی از افتخارات ما مسئله اشتغال بوده، منتها این اشتغال رو خیلی از مردم باور نمی کنن. نیست اون بیس بیکاری کم نمیشه. یعنی ما هرچی از این برداشت میکنیم و میاریم مشغول به کار میکنیم، اون خرمن بیکاری همچنان هست. یعنی هر که نگاه میگه آقا بیه خرمن بیکاری.
از 2 سال پیش با همه گیری کرونا مشکل بیکاری در ایران دوچندان هم شده. با این وجود آمارها چیز دیگری میگویند. در ایران افراد بالای 15 سال در سن کار محسوب میشوند. جمعیت در سن کار یا فعالند یا غیر فعال. جمعیت فعال شامل شاغلها و بیکاران میشوند. بیکار کسی است که در هفته آمارگیری حتی 1 ساعت هم کار نکرده باشد. البته باید در جستجوی کار و آماده کار باشد. البته اینها فقط تعاریف اقتصادی هستند و اینکه یک نفر با 1 ساعت کار در هفته و یا بیشتر بتواند گلیمش را از آب بکشد با واقعیت امروز ایران همخوانی ندارد.
این آمار بیکاری در 3 سال گذشته است. همونطور که میبینید نوسان زیادی نداره. اما نکته بارزش اینه که در زمستان سال 1399 تعداد بیکاران نسبت به 2 سال قبلش کمتر شده. شاید بعضیا با شنیدن این آمار خندشون بگیره. چطور ممکنه با وجود رکود اقتصادی شدید و شیوع کرونا آمار بیکارا پایین اومده باشه؟
نرخ مشارکت اقتصادی در ایران سقوط کرده، کاهش پیدا کرده به شدت. چرا؟ چون بخشی از کسانی که دنبال کار می‌گشتند خودشون را از بازار کار بیرون کشیدند، مایوس شدند و دیگه دنبال کار نیستند. در نتیجه نرخ مشارکت اقتصادی که در زمستان سال 97 42% بود، در زمستان سال 1399 در محدوده 40% قرار گرفته. کسانی که میخواستن برن به بازار کار اینا صرف نظر کردن و در نتیجه در شمار بیکاران محاسبه نمیشن. به همین علت هست که نرخ بیکاری پایین اومده.
شعبده‌بازی آماری که البته وضعیت خراب بازار کار و آمار نرخ مشارکت اقتصادی راز شعبده‌باز را به خوبی برملا میکنند. البته این سکه روی دیگری هم دارد.
حالا یک کسی ممکنه بگه آقا من رفتم شغل پیدا نکردم. اصلا نمیشه آدم دنبال کار بره کار پیدا نکنه.
و این گوشه‌ای از اشتغال فراگیر. کارهای موقتی که بسیاری صرفاً برای امرار معاش آنها را انجام می‌دهند. شغل‌هایی که نه امنیت دارند، نه ایمنی و بیمه و نه ارتقا و آینده‌ای. در عوض تا بخواهی مشکلات و درد سر دارد.
که متقاعد کنی یه سرباز و یا یه مأمور شهرداری و که باید ساز بزنی و بعد روزی تو در بیاری و بعد خرج کنی، اونم خودش کار سخته. به خاطر این که ساز میزنن توی خیابون دستگیر میشن، فکر میکنن سد معبر یا هر چیزی. یا
خراب شده دیگه به خاطر کرونا و اینا اصلا نمیشه دیگه، از مجبوریه دیگه به خاطر بچه ها.
کسی که میاد نوازندگی خیابونی میکنه، یا مثلا میبینیم مشکل مالی خیلی شدیدی داره یا اینکه توانایی کار نداره. حالا اگه مشکل مالی داشته باشه شاید مثلا بتونه با این کار یه خود از مسائلش حل کنه، ولی مثلا بعضی از ما هستیم متاسفانه خدا بهمون حتی سلامتی هم نداره. یعنی ما میایم اینجا میشینیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میخوایم، نمیتونیم کار بکنیم، نمیتونیم کار کنیم، درآمد نداریم، مجبوریم بیایم این کار انجام بدیم.
رفتاری که شهرداری و حتی نیروهای انتظامی کلن همشون این رفتاری که ما میکنن از هم درست نیست. بعد میاد اینجا مثلا میکشه زیر واسه، من میگم برادر من چرا این کار میکنی؟ با اون قول میگم برادر من چرا این کار میکنی؟ بعد میگه من برادر تو نیستم. خلاص دونه به دونهش روش اومده کار شده دیگه. من خودم بودم حرارت زدم با حرارت اینا رو مثلا دارم دارم میدم دونه 20 تومن پوله نیست، ولی خب من هم اینجا وسط چون کار دسته تمام نمی کنم. اگر تمام آدم ها از این تمقاشون دست بکشن دنیا بهش میشه، بهش هم اینجاست دنبال کجا بشه. دنیا تو برقرار، دنیا منو تو بشنم براسی مثل ما نیست یه ما به دریا بسم هم قصد صدر بسازی. مشکلات دیگه ای هم که هست برخورد بد مقره نیروی انتظامی و دیگه بقیه دستگاه مربوطه است. یعنی با ما به صورت مجرم برخورد میکنن. مایی که داریم تلاش میکنیم یه جوری تو این وضعیت حال مردم رو یه ذره بهتر کنیم از اون چیزی که هست، نباید این برخورد با ما.
کار فراوونه، ما هممون میتونیم بریم وارد بازار کار شیم.
ما دانشجویان لیسانسی و کارشناسی ارشد داریم که دست فروشی میکنن. ما شمار زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی رو داریم که تبدیل به دلال شدن و در بنگاه‌های معاملات ملکی کار میکنن. بنابراین اینها رو هم باید به صورتی در رده بیکاران کشور به حساب آورد.
حالا ممکنه یه بعضی هست میگه آقا این کار در شأن من نیست. خلق و حالا این شأن بذاریم کنار.
این هم بازار دیگری که بسیاری نه به توصیه حسن روحانی بلکه از روی ناچاری وارد آن شدند. تقریبا در همه شهرها دیده می شود. پیر و جوان و البته عده زیادی کودک. اینجا دیگر کنار گذاشتن شأن و منزلتی که روحانی از آن یاد می کند طنز تلخی بیش نیست.
بیکاری مجبورم بیام یک کار انجام بدم، سنم بالاست قبول نمیکنم، وضعیت مالی من به هم میخوره، اینا مشکلاتی دارم. حالا تنها راهی که پیدا کردم هزینه زندگی رو پیش بکنم همین روزی 5 فصل از این کار از سود تا خروج کردم. نکنم مهندس ناظر کلی پروژههای بزرگ بودم توی این شهر.
حالا بخاطر یه برگرفتگی توان کاری از دست دادم، یه مقدار دوستان هم ضعیف شده.
اما وضعیت آنهایی که کار دارند هم چندان بهتر از بیکاران نیست. اولین مسئله برای یک کارگر این است که دخل و خرجش با هم بخواند. حسن روحانی معتقد است میخواند.
در این دولت هر مقدار تورم بوده، حقوق کارگر بیشتر اضافه شده.
به نظر من از سال 92 شرایط کارگران به مراتب بدتر شده. اون زمان شاید فقط مشکلشون فاصله بسیار زیاد دستمزد با سبد معیشت بود، چیزی که الان به مراتب باز هم بیشتر شده. بانک مرکزی در اسفند ماه سبد معیشت ماهانه یک خانوار رو در شهرهای ایران 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرد. شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کارو که سرپرست یک خانوار 3.3 نفره باشه 4,200,000 تومان اعلام کرده. به این ترتیب ما شاهد فاصله بسیار زیاد بین درآمد یک کارگر حداقل دستمزد و سبد معیشت ماهانه هستیم.
دخل و خرج که با هم نمیخواند، هیچ عده زیادی از کارفرمایان همین حداقل حقوق را هم گاهن با ماها تأخیر و بعد از اعتراض‌های مکرر کارگران پرداخت می‌کنند.
کارگران عزیز، عزیزان من، ای کسانی که افتخار اقتصاد ایران هستید، افتخار ملت ایران هستید، افتخار جهان اسلامید.
و این طرز برخورد دولت حسن روحانی با این به گفته او افتخارهای کشور.
به طور مثال ما شاهد افزایش تعقیب قضایی و امنیتی فعالان کارگری و در این حال حتی کارگرانی هستیم که نسبت به شرایط معیشتیشون اعتراض میکردن. این نوع برخورد رو در مورد کارگران ناراضی ما قبلا کمتر داشتیم. بیشتر برخوردها متوجه فعالان کارگری و صنفی و در حقیقت مدنی بود. اما ما میبینیم که الان کارگران ساده، کارگرانی که به طور مثال ممکن است طرف همکارانشون به عنوان نماینده انتخاب بشن، اخراج میشن، بازخواست میشن، احضار میشن، حکم بازداشت میگیرن، احیانا هم در این ورانور گوش و کنار حکم شلاق هم میگیرن.
حسن روحانی گفته بود برای اینکه آمار بیکاری پایین بیاد باید سالانه بیش از 600 هزار شغل جدید ایجاد بشه. برآوردها نشون میده در بهترین شرایط سالانه کمی بیش از 300 هزار شغل جدید ایجاد شده. این یعنی نصف اون چیزی که خود حسن روحانی پیش بینی کرده بود.
کارشناسان علت عدم موفقیت حسن روحانی و البته دولت‌های پیش از او در حل مشکل اشتغال را نچرخیدن چرخه اقتصاد می‌دانند.
من به ملت اعلام می‌کنم سال آینده ما شاهد یک حرکت بسیار پرشتاب در اشتغال خواهیم.
رونقی که نه با وعده و وعید بلکه با حمایت از تولید کنندگان، کارآفرینان، سرمایه گذاران داخلی و خارجی، بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار ایجاد می شود.
خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز که به انتخابات ریاست جمهوری در ایران اختصاص داشت. رادیو فردا در 2 روز آینده هم با ویژه برنامه‌هایی در همین رابطه با شما خواهد بود. در اینجا من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.